سلام و دوست، درود. من افشین هستم.
منم یزدانم.
اینجا پادکست سوم ژانویه، فصل 1، قسمت 23. این قسمت قسمت آخر فصل 1 و ما 29 اسفند، جمعه 29 اسفند 1399 که داریم ضبط میکنیم و شما این قسمت رو شنبه 30 اسفند ساعت 21:45 دقیقه میتونید بشنوید و اون موقع عید شده و سال 1400 شروع شده. البته از نظر تقویمی هنوز تو 1399 ایم، ولی از نظر فصلی و اینکه وارد بهار میشیم دیگه میشه 1400. سال 1400 مبارک، ایشالله که سال خوبی داشته باشه، بهتر سال 99، مشکلات برطرف شه و همه جیبا پرپول، همه لذت ببرن، شاد باشن و خندون توی سال 1400.
منم از طرف خودم سال جدید رو به همه عزیزان تبریک میگم. بدونین که موقعی که شما خوابی ما بیداریم و داریم پادکست میگیریم.
بله، امروز جمعه 29 اسفند، قیمت بیت کوین هم هست 58630 دلار و ایشالله که بره که تو سال 1460 رد کنه دیگه. عرضم به حضورتون که ما قبل از اینکه حالا به بحث اصلی این قسمت بپردازیم، بریم راجع به قسمت قبلی خورده صحبت کنیم. قسمت قبلی خورده آدم ها گله داشتن نسبت بهش، قسمت 22 ما انتقادهای زیادی رو دریافت کردیم که چرا آقا به حرف مراجع گوش میکنید و اصلا چرا بیان کردید و اینا، یه سری آدم متحجرن و اینا حالیشون نیست و اینجور مطالب، که کامنتاش هم موجوده دیگه توی کست باکس و اینستاگرام و اینا، کامنتاش موجوده. دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن برن دقیق کامنت ها رو بخونن. یزدان، نظر راجع به این حرفا چیه؟
من برای همه آدم ها یه حق قائلم که در برابر مسائل نظر بدن. همه، من که مثلا دانشجو هم، کسی که نجاره و کسی که حالا تحصیلات حوزه داشت. این که ما بخوایم بگیم که کسایی که توی مثلا حوزه تحصیلات حوزوی کار کردن، حالا از آموزشون نمیدونم روحانی شدن، چی میگن شیخ شدن، هر چیزی، کلام اینا ارزش نداره. این یه جوری عرضم بزرگ شما همون شکل دیکتاتوریه. باید هر کسی باید نظرش خودشو بگه، هر کسی آزاد باشه که حرف خودشو بده، من هم آزاد باشم که برم پای حرف هر کسی که دوست دارم بشینم و گوش کنم. اما خوشبختانه یا متاسفانه که اصلا من واردش نمیشم، کسایی که تو اولا تو حوزه مسائل حوزوی تدریس کردن، به دلیل شکل اداره مملکت یه تأثیر بیشتری میتونن داشته باشن نسبت بالا مثلا آدم های معمولی. برای همین اگر از دید شنوندگان این قش آدم هایی هستن که تأثیرگذار نیستن، اصلا نیازی نیست حرفشون شنیده شه، نیازی نیست باشون حرف زده شه، که خب چه ارزم ایرادش چیه؟ خب باشه، شما اینجور فکر کنید و اون پادکست هم مثلا جدی نگیرید، یه نفر رفته صحبت کرده، صحبت من عزیزانم هیچ تأثیری نداره و اصلا مهم نیستش. اگر فکر میکنید که از نظر این دوستان مهمه، که به نظر شخص من چه خوب چه بد مهمه، پس باید آگاهشون کرد که تصمیمات درستی بگیرم. یه موقعی من مثلا در مورد مقررگذاری کریپتو صحبت میکردم، عزیزانی تو جامعه کریپتو میگفتن که دولت ها اصلا نمیتونن تو این حوزه ورود کنن، این حوزه یه که دیگه مقررگذاری تموم شده و هیچ دولتی نمیتونه بیاد تو این حوزه اظهار نظر کنه و نمیدونن. این صحبت کلیشه‌ای که بلاکچین اومده بانک‌ها رو از بین ببره و شما اصلا چه ربطی به بانک مرکزی داره. ولی خب در نهایت دیدین که اینا حرفه، دولت ها میتونن تو این حوزه کریپتو اثر بذارن، هر چند که فکر کنیم اثرش کوتاه مدته و تو بلند مدت برنده این مسابقه فناوریه، ولی تو کوتاه مدت میتونه اثر بذاره. تصمیماتی هم که این دوستان میگیرن، حالا توی کوتاه میان بلند مدت، میتونه تاثیر بگیره. برای خیلی ها هم مهمه نظرشون، بالاخره خیلی ها استفاده میکنن نظر مراجعشون موقعی که میخوام تصمیم بگیرن که اصلا وارد بازار کریپتو بشن یا نشن، اینکه حلاله یا حرامه. شاید برای بعضی از شنونده ها مهم نباشه، اما برای یه دی از شنونده ها مهمه و من نمیتونم بگم حق نداری برای تو مهم باشه. اون دوست داره پی عقیدش بره و تا موقعی که صدمه به من نزنه کارش انجام بده، کما اینکه من هم حقی ندارم که اون صدمه بزنم. پس من واکنش منفی رو بیشتر از یه خشمی که اگر من با یه روحانی در مورد فوتبال، در مورد ارزم بوزشون کریپتو، در مورد نمیدونم اقتصاد این مملکت، در مورد آسفالت، در مورد هر چی دیگه صحبت میکردم، شاید این گارد وجود داشت. یعنی این گارد سوای موضوعیه که داریم صحبت میکنیم، یه گاردی وجود داره که نباید با مثلا این قش صحبت کنیم که من مخالفم. به نظرم هم من آزادم که برم صحبت کنم، هم اونها آزادن که در این زمین نظر بدن.
درسته. البته خب یه خوردم حق میدم ما به اینا که اینجوری کامنت گذاشتن، از این بابت که خب انقدر در طی سالهای متوالی از دست این دوستان ناراحت هستن که دیگه میخوان اصلا اجازه حرف زدن ندن. ولی خب اون حرف تو هم درسته که اگه قرار باشه ما همچین اجازه ندیم، ما هم یکی میشیم مثل خود همونها، ما میشیم دیکتاتور و فرق بین ما و اونا چی خواهد بود. اینم کاملا نکته درستیه. حالا ما بیشتر، یعنی تو خودت توی قسمت قبلی گفتی که من این حرفا رو میزنم که بهتون بگم آقا این حرفا یه منطقی دارد، تو جیبشون در نمیارن این حرفا رو بزنن، و فکر میکنم بیشترم قضیه این بود که بررسی کنیم ببینیم منطقه چیه، چرا این حرفا رو میزنن و با چه دلیل و استدلالی این حرفا رو میزنن. و خب باید گفته اشاره درسته. دست در نکنی یزدان، اگر نکته دیگه نداری که بریم سراغ این قسمت.
نه نکته خاصی ندارم، فقط نه هیچ
چی شد چی میخواستی بگی؟
نه یه مسئله که اصلا شد جایی ترش تو این پادکست نیستش. خب اونم اینه که ما معمولا اندازه زوری که داریم دیکتاتوریم و اندازه زوری که نداریم روشن فکر.
جالبه. آره شاید واقعا خیلی سخته واقعا یزدان، باور کن سخته،
تمرین میخواد.
آره
ببین بالاخره شما یه سال میری مثلا روزی دو ساعت وزنه سنگین رو بالا پایین میکنی تو تعداد بالا، تا یه مثلا بعد 6 ماه این عضلات یه تغییر شکلی پیدا میکنه. قطعا طرز فکر با تمرین و ممارسه خیلی بیشتری تغییر پیدا میکنه. من نمیخوام همین الان طرز فکر عوض شه، ولی بالاخره با شروع شه. به نمیشه آدم بگه که چرا نمیذارم من صحبت کنم و خودش بگه فلانی حق نداره صحبت کنه. حالا ولش کن بریم سراغ اصل پادکستم.
آره درسته، کار سختیه و زمان بره و من خودم جزء دستمون افرادی هستم که میگم اگه مثلا اون گروه اجازه ندادن چه میدونم 40 سال ما حرف بزنیم، شاید باید این نکته رو رعایت کنیم که ما هم اجازه ندیم اونا 40 سال حرف بزنن تا به یه نقطه برابری برسیم، بعد همه بتونیم حرف بزنیم. شاید نمیدونم اینم به نظرم میاد که درست باشه، ولی
کار غلط غلط
از موضوع بحث. آره از موضوع پادکستم جداه. خب عرضم به حضورتون که ما دیگه این قسمت آخر هستیم و میخوایم بریم یه خورده هیستوری رو بررسی کنیم. همه چی رو نگاه کردیم، در رابطه با همه چی صحبت کردیم، بریم از سال 2009-2010 که ببینیم چه اتفاقاتی تو خود بیت کوین افتاد، کیا اومدن، چه حرفایی زدن و چه کارهایی کردن، شروع کنیم صحبت کردن ببینیم چه خبر شده. 22 می 2010 یه آقایی به نام لازلو 10,000 تا بیت کوین داد، 2 پیتزای بابا جونز خرید، پاپا جونز البته، که به اون میگن روز پیتزای بیت کوین. قضیه اینه که این اولین خرید عملی با بیت کوین بود، یعنی اولین باری بود که یه کسی بیت کوین میداد یه چیز دیگه دریافت میکرد و هیچ جا هیچ قیمتی هم وجود نداشت، یعنی این اولین شکل خرید بیت کوین بود. حالا این روز هم اسمش رو گذاشتن روز پیتزای بیت کوین و هر سال 22 می جشن میگیرن به نام روز پیتزای بیت کوین، دور هم دیگه بیت کوین رو جمع میشن، پیتزا میخورن و به یاد اون روز شادی میکنن. خیلی الان 10,000 تا بیت کوین خیلی زیاد میشه دیگه قیمتش. اون بنده خدا داد پیتزا گرفت. توی دسامبر 2010 ویکی‌لیکس که بهش از طرف دولت حمله شده بود تا تعطیلش کنن، بعد از اونم پیپل و جاهای دیگه که بهش سرویس میدادن تا بتونه پول دریافت کنه، ارتباطشون با ویکی‌لیکس رو قطع کردن. حالا ویکی‌لیکس رو اگه بخوایم یه خورده باز کنیم، میشه یه آقای به نام جولیان آسانج، میشه تقریبا معادل همین روح لازم ایران خودمون، که توی CIA کار میکرد و از CIA اومد بیرون و شروع کرد اسناد محرمانه CIA رو فاش کردن. و خب هر دولتی همچین اتفاقی واسش بیفته میگرده دنبال اون آدمه و میخواد پیداش کنه و تحت تعقیب قرارش میده. جولیان آسانج از این قاعده مستثنا نبود، همونطور که روح لازم هم از این قاعده مستثنا نبود و اعدام شد. جولیان آسانج دنبال یه راه دیگه میگشت که بتونه واسه ویکی‌لیکس سرمایه بگیره و زمزمه‌ای شد که میتونن از بیت کوین استفاده کنن. همون موقع بود که ساتوشی توی فرومی نوشتش که لطفاً این کارو نکنید، از بیت کوین استفاده نکنید. حالا لطفاً مطمئن نیستم گفت یا نه، ولی گفت از بیت کوین استفاده نکنید چون بیت کوین هنوز اول راهه و کامیونیتیش کوچیکه و باید رشد کنه. این کار شما باعث میشه که شما مانع رشد بیت کوین بشید، پس این کارو نکنید. البته خب جولیان آسانج هم به این گوش نکرد و از بیت کوین برای درآمد، یعنی برای جذب گرفتن سرمایه ویکی‌لیکس استفاده کرد. اواخر 2010 بود که ساتوشی از یه فردی به نام گوین اندرسون که تو تیم دیولپ بیت کوین بود، یکی از دیولپرها بود، پرسید که آیا میتونه ایمیلش رو تو صفحه اول bitcoin.org بذاره و گوین اندرسون هم قبول کرد. بعد ساتوشی تو بخش اسم دیولپرها اسم خودش رو گذاشت ولی ایمیلش رو پاک کرد. به جاش جلوی اسم گوین اندرسون ایمیل گوین اندرسون رو گذاشت. حالا اون زمان موقعی بود که بیت کوین خیلی بولد شده بود و CIA به گوین اندرسون یه ایمیل زد که آقا بیا واسه ما توضیح بده که بیت کوین چی و چه خبره و این حرفا. گوین اندرسون هم به ساتوشی گفت که من یه همچین ایمیلی از CIA دریافت کردم. ساتوشی گفت که خوب، حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری یا نه؟ و هنوز فکر نکردم، تصمیم نگرفتم. و ساتوشی بهش گفتش که هر وقت فکر کردی و به نتیجه رسیدی، قبل اینکه انجامش بدی نتیجه اون تصمیم تو به من اعلام کن. حالا ساتوشی هم قبلش بهش گفته بود که من میخوام از پروژه کنارگیری کنم و برم یه کار دیگه انجام بدم. این شد که وقتی گوین اندرسون تصمیم گرفت که بره با CIA صحبت کنه راجع به بیت کوین، به ساتوشی خبر داد. و از اون روزی که این خبر رو داد دیگه ساتوشی کاملا غیب شد و دیگه هیچ اطلاعی ازش وجود نداره. یعنی میشه اواخر 2010، دسامبر 2010. این تاریخچه‌ایه که ساتوشی چجوری ناپدید شد و چه اتفاقاتی افتاد. حالا یزان تو نکته خاصی نداری در این رابطه ها؟
نه عزیز، من دارم خودم گوش میکنم.
دست شما درد نکن. عرضم به حضورتون که حالا از این تاریخچه های خورده جدا بشیم در همین حد کافیه. البته داریم که پرهام هم به ما اضافه شد. پرهام سلام.
سلام سلام، خوب این چه خبر؟
قربانت، سلامت باشی. پرهام خبر داری که این قسمت آخره و 30 اسفند 99 ساعت 21:45 دقیقه منتشر میشه و اون موقع عید شده دیگه، یعنی وارد 1400 شدیم.
خبر نداشتم ولی الان خبردار شدم. ولی اصولا اگه بهش فکر میکردم نیاز نبود که خبردار شم، باید میدونستم که شنبه عیده. ما آره. عید نداریم.
یه چیز باحالی هم هست.
نه چی چیز باحالی نیست.
آقا دیر اومدی نخواد بود بری سب کنید. میگم اون از لحظه سال تحویل تا ساعت 12 شب الان چندومه؟ یعنی هم 30 هم 1.
ببین آره. این نکات ریز رو اشاره میکنه ها. ببین ببین یاد بگیر.
خب برو از اون همیشه ریز بین بوده.
خلاف خودش.
آره حالا من این وسط یه نکته ای هم بگم. ما این قسمت آخرمونه، فصل دو رو احتمالا 3-4 ماه دیگه شروع میکنیم، ولی دوستان نگران نباشن، در طی این 3-4 ماه تنهاشون نمیذاریم، میخوایم بریم سراغ یه سری کارهای ویدیویی، یه سری ویدیوکست. البته نمیدونم ویدیوکست میشه بهش گفت یا نه، ولی آموزش ویدیویی. من قراره که راجع به کیف پول و اکسچنج و اینا ویدیو بسازم، یزدان راجع به ماینینگ ویدیو بسازه و پرهام هم راجع به پروژه های دیفای و یونی سواپ و کار کردن، نحوه کار کردن باشون، راجع به اینجور چیزا ویدیو بسازه. در طی این 3-4 ماه آره NFT ها میریم. در طی این 3-4 ماه وایس ما رو از طریق کست باکس اینا دیگه نمیشنوید، ولی میتونید وایس و صدای ما رو، وایس و ویدیو ما رو از طریق یوتیوب و آپارات و اینستاگرام ببینید و بشنوید.
تو خود 3 ژانویه میاد یا جای دیگه هم میذاریم؟
ببین تو خود 3 ژانویه دیگه، اینستاگرام 3 ژانویه، البته 3 ژانویه یوتیوب نداره، ولی یه یوتیوب و آپارات هم واسش میسازیم. توی همون لینک zil.inc/January3rd توی اون لینک یوتیوب و اینستاگرام و آپارات هست، یعنی میذاریمشون که دوستان میتونن از اونجا وارد بشن و برن توی یوتیوب یا آپارات یا اینستاگرام ویدیوها رو ببینن. البته که خب قاعدتا توی یوتیوب یا آپارات با سرچ عبارت 3 ژانویه باز میتونن بهش برسن. بوی کاغذ رنگی، بوی تند تپش قلب من از دیدن تو، بوی عطر با تو رفتن توی یک خونه نو، به اینا حواسم رو جمع میکنم، با اینا عشقم رو محکم میکنم، شدت اومدنت تو فکر من، وحشت از رفتن تو، خب بریم سراغ ادامه بحث. عرضم به حضورتون که بریم سراغ صرافیایی که بیت کوین در زمان قدیم داشت. یکی از صرافیای خیلی جالبی که وجود داشت صرافی فیزیکی بود، یه آقای به نام نیک اسپانوس که ماهی 50,000 دلار ریسک کرد یه دونه صرافی فیزیکی توی همون خیابون وال استریت نیویورک را انداخت. یعنی خیلی جالب بود که شما میرفتی اونجا فیزیکی تابلو داشت و قیمت بیت کوین اعلام میکرد و آدما میخریدن و میفروختن، قیمت ها آپدیت میشد. بعد از اون یه صرافی آنلاین به وجود اومد، یعنی جد مک‌کالب دید که اینجوری نمیشه، خیلی سخت خرید و فروش، اومد یه صرافی راه انداخت به نام ماونت گاکس که به صورت آنلاین خرید و فروش انجام میشه و بعد از یه مدت فروختش به آقای مارک کاپلس که یه آدم فرانسوی بود که توی توکیو زندگی میکرد. حالا ازش هم پرسیدن چرا ساختی و فروختی، گفتش که من اینو ساختم به این علت که فکر میکردم نیازش وجود داره، فروختمش به این علت که دیدم که من واقعا بیشتر از این نمیتونم وقت بذارم، نیازه که یکی دیگه بالا سر این صرافی باشه و وقت بذاره واسش.
احیانا نفروختتش به این علت
که جد مک‌کالب،
من صدام دیر اومد ببخشید، صدام فکر کنم دیر اومد چون وایسادم حرف تمام شه بعد بگم. میگم احیانا نفروختش به این علت که گنگ کاری کرده بود بعد میخواسته سری.
نمیدونم البته دیگه، باید نیات خود جد مک‌کالب این، باید بریم حضوران ازش بپرسیم قسمش کنیم جون مادرش میدونستی یا نمیدونستی.
بعد یه مسئله دیگه برمان پیش من، اون زمانی که
پابلیک بیان کردیم،
یه مسئله دیگه، اون زمانی که فقط اون حالا اون یه دونه مغازه بوده، یه دونه صرافی فیزیکی بوده، قیمت از کجا میخونده؟ نمیخوام چیز کنم، فقط برام سوال پیش اومد، خیلی عجیبه که الان شاید برای ما مثلا غیر قابل درک باشه که قیمت رو مثلا بری توی صرافی، قیمت بیت کوین رو توی یه دونه صرافی فقط داره که اونم بری به اون بگی الان چنده، بگی انقدر اگه میخوای بهت بدم.
این چیز بوده دیگه، صرافی چی نداشته؟ صدا بعد اومدی از
نوسان نداشته اون موقع اینقدر مثلا.
آخه یه مسئله هم هست دو یزدان. ببین فرض کن که الان یه شبکه‌ای هست که 100 تا بازیگر داره کلا، با یه شبکه‌ای که 10,000 تا بازیگر داره. اون شبکه‌ای که 100 تا بازیگر داره، هر کدومشون یه تعداد محدودی هست، یه تعداد محدودی توکن یا کوین هست، حالا فرض کن مثلا بیت کوین، تعداد محدود مثلا 1,000 تا بیت کوین برای هر کدومشون هست. حالا اون گروهی که 1,000 نفرن به طور میانگین هر کدومشون چیز بخش 100 نفرن به طور میانگین هر کدومشون 10 تا بیت کوین دارن، درسته؟ 10,000 داره 100 میشه 1,000 دیگه، به طور میانگین هر کدومشون 10 تا بیت کوین دارن. حالا اون گروهی که 10,000 نفرن به طور میانگین هر کدومشون چقدر بیت کوین دارن؟
یک دهم.
دقیقاً این فرق یک دهم و دهه، اون موقعی که عدد دهه، یعنی اگه تو بخوای بفروشی 10% قشنگ رو بازار تاثیر میذاره، چون به اندازه 10% بازار هر نفر دستشه دیگه، روی بازار میتونه تاثیر بذاره. از اون چیز ببخشید، 1% میتونه تاثیر بذاره روی بازار. حالا این طرف چند درصد میتونه تاثیر بذاره روی بازار؟
نه خب من اوکی ام با حرف تو، میگم اون موقعی که یه مثلا یه صرافی فیزیکی بوده و ارزم بزرگش اونجا خرید انجام میشده یا فروش انجام میشده، احتمالا خرید و فروش مثلا اون انقدر زیاد نبوده و حتی درخواست برای خرید تو حجم بالا هم نبوده احتمالا.
این حرف درسته، یعنی پلاستیکی پایین بوده، یعنی چرخشه پایین بوده خیلی.
آره یه نکته دیگه هم هست، شما وقتی الان با صرافی آنلاین دارید مقایسه میکنید یه خورده مبهم میشه، چون صرافی آنلاین نبوده، مارکت ها به هم دیگه وصل نبودن و قابل مشاهده درست حسابی نبودن، به خاطر همین نوسانه زیاد وجود نداشته. یعنی منظورم این که وجود نداشته اینه که کسی متوجهش نمیشد اگر هم وجود داشته.
احتمالاً این
نبوده که قشنگ ترک کنه لحظه به لحظه قیمت در بیاد بفهمی نوسان چقدره. یه چند تا صرافی، البته اینی که گفتم توی آمریکا احتمالاً، مثلا چه می‌دونم توی اروپا هم داشتیم یه سری صرافی فیزیکی که من اطلاع ندارم، و این دوتا با همدیگه ارتباط خاصی نداشتن که قیمت لحظه‌ای در بیاد و نوسان رو بفهمیم هر دقیقه به دقیقه چطوریه.
بعد اون موقع نوسانگیری چقدر جالب بوده، طرف مثلا از آمریکا می‌خریده، خب اگر فیزیکی بوده صرافی، خب مسلما بعد پا می‌شد می‌رفت کشور دیگه، یعنی اونجا نمی‌مونده، مگر اینکه حالا اون صرافی‌ها تلفنی با هم در ارتباط باشن بگن آقا این قیمت رو مثلا ست کنیم امروز این قیمت بده.
که برام گفتی یه نکته خیلی مهمیه که باعث به وجود اومدن یه صرافی شد به نام بیت اینستنس که حالا جلوتر بهش می‌رسیم.
خب پس بذار بهش برسیم. من دیگه نگم.
این نکته رو اشاره کنم که جد مکالب که ماونت کاکس رو درست کرد، همون آدمیه که ایدان کیو درست کرد، همون آدمیه که ریپل رو درست کرده و استلا رو. و ایدان کی هم اگه بخوام، حالا ریپل و استلا رو احتمالا شنونده آشنایی دارم میدونن چیه چه خبره، ولی ایدان کیو اگه بخوام بگم یه سیستم فایل شیرینگی بود شبیه به تورنت امروزی که حالا به یه سری دلایلی شکست خورد، حالا کارش نداریم فعلا چون موضوع پادکست ما نیست. عرضم به حضورتون یکی از مشکلاتی که اون موقع وجود داشت این بود که شما اگه می‌خواستی بیت کوین بخری یا بفروشی تقریبا یکی دو روزی طول می‌کشید. چرا؟ چون تو متکاش توی توکیو بود و شما از این بانک می‌زدی به سویفت و می‌رفت توکیو می‌ریخت توی صرافی می‌خرید بت می‌داد، تقریبا یکی دو روزی طول میکشید. خب و همین دلیل یه صرافی آمریکایی آنلاینی اومد به نام بیت اینستنس که توسط چارلی شرم هم راه اندازی شد. خب و اتفاقی که افتاد سر چارلی شرم این بود که چارلی شرم رو بعد از یه مدتی گرفتنش. چرا؟ چون یه کسی ازش بیت کوین می‌خریده، یه یوزری بوده به نام BTC King، از بیت اینستنس بیت کوین می‌خریده، بعد می‌رفته به کسایی که می‌خواستن با سایت سیلک رود کار کنن می‌فروخته و اونا کار می‌کردن. و وقتی دولت آمریکا این موضوع رو متوجه میشه، FBI این موضوع رو متوجه میشه، از چارلی شرم می‌پرسن که تو می‌دونستی این قضیه رو؟ اونم میگه آره می‌دونستم، و به خاطر همین چارلی شرم هم دستگیر می‌کنن و میندازنش زندان.
آقا چقدر اینا راسکوئن.
آره خیلی عجیبه. چارلی شرم خودش میگه که اگر یکی بره مثلا از ای تی ام بانکی پول برداره ببره سیک رود خرید و فروش کنه یا بده به قاچاقچی مواد به مخدر، هیچ اشکالی نداره. ولی چون الان اینجا توی صرافی آنلاین ما بیت کوین فروختیم اشکال داره، یعنی اونم اون بنده خدام یه خورده ناراحت بود سر این قضیه. و زمانی که حالا 2011 بیت کوین توی سیک رود استفاده میشد، قیمت بیت کوین شده بود 32 دلار، یعنی 32 سنت. حالا سیلک رود هم میخوای یزدان یا پرهام یه توضیح اجمالی کوچیکی راجبش بدید؟
من فکر میکنم یزدان خیلی بهتر بتونه بگه اگه یزدان حضور داشته باشه. در حال آب میوه خوردن فکر کنم یزدان.
حضور دارم ولی چرا من با خلاف رو بهتر از تو بدونم آیه پرهام؟
شما استادی تو این کارا.
نه خواهش میکنم، من این پادکست شنونده ام، از خواب بیدار شدم زیاد حوصله ندارم.
اتفاقا همین الان وقتشه که سیلک رود رو توضیح بدی. نه ولی جدا از شوخی، الان هم صدای من دارین؟
آره آره.
جدا از شوخی بچه‌ها، من اطلاعات هم کمه راجع به سیلک رود، من نمیتونم توضیح بدم.
اطلاعات خاصی نمیخوایم بدیم چون راجع به سیلک رود اگه بخوام صحبت کنیم احتمالاً یکی دو قسمت میشه صحبت کرد. خیلی موضوعات خیلی زیادی داره که حالا شنونده‌ها میتونن برن تحقیق کنن. ولی چون زیاد ربطی به موضوع پادکست ما نداره، ما نمیخوایم زیاد راجعش صحبت کنیم. به صورت خیلی خلاصه بگم، این سیلک رود یه سایتی بود، یه سایتی بود که توش مواد مخدر خرید و فروش میشد. حالا این سایت توی دارک وب بود، توی سایت معمولی، یعنی توی فضای معمولی وب اینترنت هم نبود، توی دارک وب بود و اونجا بیت کوین خرید و فروش میشد. قضیه این بود که طرف پول بیت کوینش رو یا بخشی پول موادش رو با بیت کوین پرداخت میکرد. حالا شاید واسه شنوندگان این سوال پیش بیاد، خب مواد رو چطوری دریافت میکرد؟ هیچی، مواد رو میوردن مینداختن تو صندوق پست به یه نشانی و پستچی‌ها میوردنش. یعنی اینقدر قضیه داستان دار بوده. یعنی حالا باز آدمایی که گیر میدن میگن بیت کوین واسه مواد مخدر استفاده میشه فلان و این حرفا، سیستم حمل و نقلی نمیفهمیده داره مواد مخدر جابجا میکنه، سیستم پست. چون اصلا مثل این که تو آمریکا پست یه جور عجیب غریبی خیلی مهمه، مثل ناموس آدم میمونه. یعنی شما نباید به بسته پستی کسی تعرض کنی، و خاطر همین هیچ وقت نمیگردن، نگاه نمیکنن، بررسی نمیکنن، چک نمیکنن. و درستش هم همینه ها، نمیگم باید این کار رو انجام شه، ولی
ببین یه مسئله دیگه هم هست. پیرو همین صحبتت بگم، اگر که نسبت بگیری، نسبت به حجم پولی که حالا توی دنیا هست و اونو نسبت بگیری که چقدرش داره توی کارهای این شکلی، کارهای سیاه استفاده میشه به اصطلاح، حالا واسه مواد دو آدم کشی و هر چیز دیگه، تروریسم و هر چیز دیگه داره استفاده میشه، حالا اون عددی که میدونن ها، یعنی خیلی یه رقم خیلی بزرگتری هست که اصلا ازش خبر ندارن چون متوجه نشدن که این اتفاق افتاده، رقم پولشویی و همه چی رو که حساب بکنی، درصدی که نسبت به کل در واقع حجم پولی که تو دنیا وجود داره، این نسبت درصده بیشتر از بیت کوینه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو کل بیت کوینایی که الان در گردش در نظر بگیری و حجمی که داره برای پولشویی و اینجور کارا استفاده میشه یا کارهای سیاه استفاده میشه در نظر بگیری، عدد اون مثلا 5%، عدد این مثلا 1%، 1% هم شاید نباشه. حالا من عددها رو دارم فرضی میگم، اگر که چون من خونده بودم مقاله ها رو راجبش، ولی عددها رو دقیق یادم نیست و این عددام هر دقیقه داره آپدیت میشه. اگر که نیاز بود دوستان سوالی داشتن میتونن بگن که حالا ما عدد رقم دقیقش رو در بیاریم، ولی چیزی که من خوندم دقیقه همین بود که این نسبت پولی که پول کاغذی و پول در واقع اعتباری که استفاده میشه از طریق خود درگاه های بانک ها هستن برای اینجور کارا، خیلی نسبتش بیشتر از بیت کوین و رمزارزهای دیگه است. ولی راجع به مونرو نمیدونم، حالا مونرو رو بیشتر
من کلا
من یه تحقیقی رو میخوندم در رابطه با پرونده هایی که تو حوزه جرایم توی ژاپن باز شده بود، بررسی کرده بودن. عرضم بزرگ شما 99.82% پرونده ها، یعنی 99.82 موارد از طریق فیاتمانی ها، حالا چه تامین مالی اتفاق افتاده بود، چه خرید مواد مخدر اتفاق افتاده بود، واسه همه کریپتو توی پرونده ها تقریبا میشه گفت هیچ بود.
آره منم یه یادداشت
خب اینم عدد رقمی که نیاز داشتیم
از چیز از سویفت که اون عدد رقم نگفته بود ولی گفته بود مقدار خیلی زیادی رو از پولشویی ها حالا انواع اقسام مواد مخدر چیزهای مختلف از طریق دلار داره انجام میشه و مقدار خیلی کمیش از طریق کریپتوکارنسی هاست. اصلا چیز نگران کنه. البته مشخص هم هست دیگه. حالا یزدان میخواید تو توضیح بده یا من بگم که حالا مشخصا خود بیت کوین انقدر ترانسپرنته که شما میتونی ردشو بزنی و یه جا که طرف KYC کرد یا یه سوتی داد سریع میتونی پیدا کنی.
من چیزی باید بگم تو گفتی.
نه دیگه من خلاصه گفتم. میخوای اگه تو میخوای غیر خلاصه توضیح بدی توضیح بده، اگر نه که دیگه عبور کنیم ازش.
من یه بار گفتم خوابم میاد 300 تا سوال داری میپرسی امروز. توضیح که بعدا داده بودیم که برام دیگه بس اینی که چیز شما فکر کن که تو شبکه بیت کوین الان میتونی بفهمی که اولین مثلا 50 بیت کوینی که خلق شده کجاست. یه دونه بیت کوین رو مثلا برگردی به سال 2014 و ببینی بین چه آدرسایی داره جابجا میشه، چه اتفاقی براش افتاده. یه تفاوت بزرگی که بیت کوین با شبکه بانکی داره اینه که حالا یادم نمیاد که گفتم قبلا یا نه، اینکه توی شبکه بانکی حساب شما مثل یه کاسه میمونه، هر کی پول میریزه ریخته میشه تو کاسه، هر موقع شما برداشت میکنید دیگه معلوم نیستش که از پول کی دارید برداشت میکنید، یه کاسه یه میریزیم توش برمیدیم. یعنی مثلا من اگه 10000 تومان پول دارم، پرهامم به من 10000 تومان میده، افشینم 10000 تومان میده، من مثلا به حساب یکی 10000 تومان منتقل میکنم، معلوم نیست 10000 تومان خودمه، 10000 تومان افشینه، 10000 تومان پرهام، این کدوم 10000 تومانه؟ 5 تومان من با 5 تومان پرهامه، 5 تومان پرهام و 5 تومان با لیلیانه با افشینه، هیچ کدوم معلوم نیست، کاسه است. اما تو فاز بیت کوین اینجوری نیستش. یعنی دقیقاً معلومه که اگر تو داری الان نیم بیت کوین به یکی منتقل می‌کنی، اینو از کیا دریافت کردی؟ اونا از کیا دریافت کردن؟ اونا باز دوباره از کیا دریافت کردن؟ همه این مسیر معلومه. حالا اگه شما یه جایی بتونی یکیشونو شناسایی کنی، احتمالاً می‌تونی حالا با این روش بقیه رو هم بری سراغشون رو پیدا کنی و خط پول رو مشخص کنی. ببینید دقیقاً اون یه بیت کوینی که مابزای خرید اینقدر مواد مخدر به این آقا داده شد الان چه چرخه رو گذرونده و کجاست. ولی توی فضای ریال یا فیاتا اینجوری نیست، با چند تا جابجا کردن حساب رد پولا گم میشه.
متشکرم از توضیح مفیدت. فعلا نخوب، حالا تا بعدا دوباره ازت سوال بپرسیم. عرضم به حضورتون که 6 مارس 2011 که جد مکالب ماتگاکس رو فروخت به ماکاپلس، قیمت بیت کوین شدش 88 سنت و 24 اپریل 2011 اولین سایت قمار یا همون گمبلینگ به نام ساتوشی دای اومد که با استفاده از اینکه بیت کوین تو اون سایت استفاده میشد، قیمت بیت کوین شد 1.63 دلار. و در تاریخ 2 جون 2011 قیمت بیت کوین شد 10 دلار. توی تاریخ 27 سپتامبر 2012 بنیاد بیت کوین درست شد، یعنی بیت کوین فاندیشن، که قیمت بیت کوین به 12.31 دلار رسید. حالا بریم سراغ اتفاقاتی که افتاد بعد از گرفتن چارلی شرم. رگولاتورهای مالی نیویورک جلسات متفاوتی رو در مورد اینکه از دید قانونی باید با بیت کوین چطوری رفتار بشه برگزار کردن و حالا به یه نتیجه هم رسیدن به نام بیت لایسنس که توش یه سری قوانین خیلی سختگیرانه گذاشتن که عملا اون آقای نیک اسپانوس که اول این قسمت گفتیم که یه صرافی فیزیکی داشت مجبور شد تعطیل کنه و بعد از این مدت دوباره بیت لایسنس یه خورده ادیت شد، قوانینش بهتر شد و باعث شد که فعالیت راحت تر بشه. مات گاکس هک شد، حدود نیم میلیارد دلار بیت کوین کاربرا گم شد و اون موقع قیمت تا حدود 105 دلار اومد پایین. البته همهش هم به خاطر ماونت گاکس نبود، همون موقع ها بود که سیلک رود هم بستن و به خاطر تعطیلی سیلک رود قیمت تا 105 دلار اومد پایین. به خاطر هک شدن ماونت گاکس هم قیمت تا 620 دلار اومد پایین. اون موقع خیلی بالا رفته بود قیمت دیگه. من توی 28 مارچ 2013 قیمت بیت کوین 8601 دلار هم بوده. ببخشید. 8601 دلار که اولین باریه که مارکت کپ بیت کوین شد 1 میلیارد دلار 28 مارچ 2013. و توی 2014 که ماونت گاکس هک شد و سیلک رود رو بستن، قیمت واسه ماونت گاکس از اون 8000 اومد به 620 دلار و واسه سیلک رود هم رفت به 105 دلار. عرضم به حضورتون که هک ماونت گاکس یه خورده عجیب غریب و باحال بود. اینو من یه توضیح کوچیکی بدم. ماونت گاکس یه باگی پیدا کرده بودن، باگ کنم، یکی از سیستم ها رو آلوده کردن و وارد سیستم ادمین ماونت گاکس شده بودن و سیستم، یعنی اون اوردر مچینگ خرید و فروشش رو دستکاری کرده بودن. قیمت ها رو آورده بودن پایین، یعنی مثلا قیمت بیت کوین بوده 8000 دلار، قیمت رو آورده بودن روی خیلی پایین یه دلار و اینا، شروع کرده بودن خرید کردن و همونا رو برده بودن بیرون. اینجوری خیلی از بیت کوین های کاربرا گم و گور شده بود. و یه داستان دیگه هم که داشت قضیه ترانزکشن مالیبیلیتی بود که باعث شده بود که آدم ها، یعنی اون هکرها درخواست میدادن، میگفتن که ما پول میخوایم، بیت کوین رو میخوایم برداریم. بعد این یه ترانزکشن آیدی میفرستاد، ترانزکشن آیدی اونا میگفتن نه بر چیزی نیومده واسه ما و دوباره درخواست میدادن، در صورتی که رفته بود. حالا ترانزکشن مالیبیلیتی رو یزدان میخوای بگو یا من بگم؟ یزدان خوابید.
نه بابا بیداره، دارم میبینمش.
یزدان
حجت
خوابید. البته بیداره ها، نمیخواد جواب بده. ترانزکشن مالیبیلیتی، ببینید من خیلی ساده بخوام توضیح، یعنی خیلی یه خورده پیچیدگی فنی داره، من خیلی خیلی ساده میخوام توضیح بدم. ببینید شما وقتی تراکنش رو میزنید از حسابتون به یه حساب دیگه، از مثلا من از حساب خودم میزنم به حساب پرهام، امضا میزنم، این امضای امکان تغییرش وجود داره. خب به چه صورت؟ ببین امضای یه عدد دیگه، 0 1 2 مثلا 0 فلان، یه سری عدده. خب حالا فرض کنیم این عدده میشه 1000، فرض کنیم. خب حالا اون صفر و یکیه سیستم باینری، اگه تبدیلش کنیم به سیستم دسیمال یا همون ده دهی میشه یه عددی دیگه، فرض کنیم میشه 1000. من اگه بیام این 1000 رو تغییر بدم، خب کل اون امضا تغییر پیدا میکنه و کلا آنولید میشه و دیگه کلا کار نمیکنه تو شبکه. خب ولی یه تغییری بدم که تغییری نکنه ولی تغییری بکنه، امضای ولیده. یعنی چی؟ فرض کنید امضای میشه 1000، من میام جلوش یه دونه به علاوه 5 میذارم، یه دونه منهای 5 میذارم. خب توی عدد 1000 تغییری ایجاد نشده. چرا؟ چون یه دونه به علاوه 5 کردم، یه دونه منهای 5 کردم، دوباره در نهایت 1000. خب توی ولیو تغییری ایجاد نشده. ولی توی شکل، یعنی توی اعداد اون امضا، یعنی توی شکل و شمایل اون امضا تغییری ایجاد شده. و اون امضا ولیده و میتونید منتشرش کنید توی شبکه. ترانزکشن مالیبیلیتی دقیقا همین بود. حالا این خیلی ساده شه، آدم ها میومدن یه تغییری تو امضا میدادن، چون امضا با تراکنش یه جا بود، آدم ها یه تغییری توی امضا میدادن و وقتی امضا رو تغییر میدادن آیدی تراکنش عوض میشد. خب ما تو قسمت های قبلی، حالا دوستانی که نمیدونن این داستانی که داریم الان من دارم میگم چیه، برن از قسمت 5 شروع کنن گوش دادن، بیان جلو. اگه متوجه نمیشید نشونه اینه که قبلی ها رو گوش ندید.
آقا گرو کشی میکنی چرا؟
شما وقتی یه تراکنشی میزنی، خب یه ترانزکشن آیدی بهت میده دیگه، درسته؟ اگر یه جای اون تراکنش رو دستکاری کنی، ترانزکشن آیدی هم متفاوت میشه، چون هش میکنه دیگه، اون ترانزکشن آیدی هم متفاوت میشه. حالا ما کجای تراکنش رو میتونیم دستکاری کنیم؟ اون مقدار ورودی رو که نمیتونیم دستکاری کنیم، مقداری که میخوایم ارسال کنیم. اون گیرنده رو که نمیتونی دستکاری کنی، فرستنده رو که نمیتونی دستکاری کنی، هیچ جا رو نمیشه دستکاری کرد به جز همین امضا، که این امضا هم باز خودش رو اگه یه جوری دستکاری کنی که به هم بریزه کلا آنوالید میشه، نمیتونی منتشر کنی. یه جوری باید دستکاری کنی که آنوالید نشه و بتونی توی شبکه منتشرش کنی، که راهش همینی بود که گفتم. و وقتی این کارو میکردن ترانزکشن آیدی جدید تولید میشد، چون دوتا چیز جدید، یه دونه به علاوه پنج منهای پنج جدید توی تراکنش وجود داشت و یه ترانزکشن آیدی جدید تولید میشد. و اون ترانزکشن آیدی جدید وقتی میدادن به مدکاکس، مدکاکس میگید خواره هنوز بیتکوینی ارسال نشده واسه اینا، و دوباره اینا درخواست میدادن و دوباره اون بیتکوین میفرستاد، دوباره درخواست میدادن، دوباره اون بیتکوین میفرستاد. که این موضوع ترانزکشن مالیبیلیتی توی سال 2017 با فورک سگویت حل شد. حالا دیگه نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی دوستانی که دوست دارن راجبش بدونن سرچ کنن و اطلاعات کسب کنن. این قضیه هک مانت کاکس بود. و بعدش هم که خب سیلک رود بسته شد، سیلک رود هم سر یه سوتی گرفتنش، یعنی یکی بود بیت کوین ها رو میخواست نقد کنه، اومد یه مسیجی داد که آقا من بیت کوین رفتم فلان صرافی نقد کردم، یا همچین چیزی دقیقاً یادم نیست، و از اونجا رد و زده بودن و رسیده بودن به صاحب سیلک رود که آقای راسل بریکته، و ایشون رو دستگیر کردن و سیلک رود رو کلاً بستش.
مسئله من قبل اینکه ادامه بدی بگم نفشین، بس اینکه حالا یه سری مشکلاتی تو شبکه وجود داشته که حل شده طی زمان، حالا من هیچ اشاره به فرد خاصی ندارم و کلا دارم میگم تو کامیونیتی چه ایران چه خارج از ایران واقعا زیاد این موضوع که میگن فقط بیت کوین و بس. حالا خودت هم یه مقدار اینجوری هستی ها، ولی خب
ولی در استفاده نکن دیگه. این مشکلی که گفتم این مشکل نیست، اون قضیه چیز دیگه بود، حالا میتونم راجعش توضیح بدم.
خب رجوعش توضیح بده. خب ببین در هر صورت یه چیزی بوده که تو میتونستی ازش استفاده کنی برای فراد زدن، درسته؟
درسته.
یه اصلا هر چیزی، هر مسئله ای تو میتونستی برای فراد زدن ازش استفاده کنی، حتی به خود شبکه اصلا مرتبط نباشه. این هم میشه چیزی که ببین منم موافق هستم که بیت کوین خفن ترین و بهترین، ولی میگم مسیری رو طی کرده که توی این مسیر ایراداتش رو برطرف کردن، کامیونیتی داشته، یعنی مهمتر از همه داشتن همون کامیونیتیه. کامیونیتی رو داشته که پشتش بودن و آدم مشکلاتش رو حل کردن، آپدیت های جدید دادن، کارهای جدید انجام دادن. این اتفاق افتاده که الان رسیدیم به اینجا. حالا باز من میگم بحثم با فرد خاصی نیست، فقط می‌خواستم بگم که خیلی دیگه به شدت اون سمتی بودن شاید یه مقداری جلوی پیشرفت رو بگیره. این چی میگم؟ نه اینکه بگم من 100% میگم اینوری باشیم، ولی میگم جلو پیشرفت رو نگیریم، بذاریم اگه اتفاقی میفته بیفته. اگه میگیم خب کلا برداری انجام میشه پس حذفش کنیم، خب این میشه دیدگاهی که رگولاتور ایران داره. رگولاتور ایران چی میگه؟ میگه آقا چون توش کلاه برداری انجام میشه پس کلا حذف. خب نمیشه اینجوری بهش نگاه کرد که
از اینه که جلو پیشرفت. حالا اول برم سراغ بحث اول که این مشکل داستانش چی بود. ببین همین الان هم حتی همچین چیزی داریم تو شبکه بیت کوین، یعنی این مشکل نبوده که بخواد برطرف بشه. همین الان شما اگه آدرسات آدرسای لگسی باشه، یعنی آدرسی که اولش با یک شروع میشه، همچین اتفاقی میتونه بیفته. خب ولی بسته به پیاده سازی، ببین اون موقع ماتکارکس اومده بود روی ترانزکشن آی دی سوار کرده بود و ترک میکرد، در صورتی که نباید این کارو میکرد. روی ترانزکشن هش باید این کارو میکرد. خب و وقتی روی ترانزکشن آی دی این کارو انجام میداد، خب مشخصا دچار همچین اشتباهی میشد.
خب ببین من اصلا ایناشو کاری ندارم.
آره همچین آره چیزی
حرفتو کاملا منطقیه. آره نه حرفتو کاملا منطقیه. میگی که خود سیستم اینجوری بوده و اصلا قراره که اینجوری باشه، ولی خب نباید اون کار میکردن. من حرفم چیز دیگه است. میگم زمانی
آره،
که
حالا این شبکه
نه نه اصلا دومیه رو فعلا بذاریم کنار، راجع به همین، راجع به همین مسئله‌ای که پیش اومد، نمیگیم مشکل از شبکه بیت کوین بوده، کلا دارم میگم هر چیزی که بوده بالاخره تونسته فرات بزنه این کار رو انجام بده. اینکه بالاخره تونسته این کار رو انجام بده، این به این معنیه که خب در درای بازی داره برای این کار. منظورم این نیست که خود شبکه مشکل داره. اصلا فرض کن که تو میخوای برسی به یه خیابونی، راه نداره، از رو خونه های مردم میری، خونه آخری هم مثلا دو طبقه است، از اون میپری پایین میافتی تو همون خیابونه. یعنی چی میگم؟ یعنی خود خیابونه رو جوری ساختن که تو به هیچ عنوان نتونی داخلش بری. یه دیوار خیلی بلند داره، ولی تو از طبقه اول اون کوچه، از ساختمون اول میری داخل، همینجوری ساختمونا رو میری تا آخر، ساختمون آخر هم دو طبقه است، از چیزش پشت بومش مثلا میپری پایین میفتی تو اون خیابونی که اصلا قرار نبوده تو بتونی اونجا بری، مثلا سر خیابون نگهبان بوده و با تفنگ وایسادن و فلان و بیسار. یعنی خود ساختاره جوری ساخته شده بوده که نباید کسی میتونسته، ولی وقتی تونسته یعنی یه راهی داره، یه فرادی تونسته توش انجام بشه.
آره دیگه، حالا فراد میگم باز بسته به پیاده سازی، چون نباید با این چک میکردن داستانو. ببین هر کسی که بیت کوین رو بفهمه میفهمه که نباید این کارو بکنه. این نشون دهنده اینه که اون موقع اونا بیت کوین رو نمیفهمیدن. ببین شما الگوریتم اون خم بیضوی ECDSA رو اگه نگاه بکنی، علت اتفاقی که توی ترانزکشن مالیبیلیتی میفته همون ECDSA و خم بیضویه. خب که اصلا الگوریتم هشینگ بیت کوینه. شما اگه اون خمو بدونی میفهمی که همچین داستانی ممکنه پیش بیاد، پس نباید بری از اونجا ترانزکشن آی دی رو چک کنی، بررسی کنی، بعد بری یه جای دیگه بررسی کنی قضیه رو. و اصلا حالا میگم نوع دیدن، نوع پیاده سازی کردن این صرافی مشکل داشته در کل. ولی همین الانش هم خب، یعنی همین الانش هم تو اگه آدرس لگسی داشته باشی همچین اتفاقی میتونه بیفته. ولی دیگه الان صرافی ها نمیرن با ترانزکشن آی دی بررسی کنن، میرن با ترانزکشن هش بررسی میکنن. به خاطر همینه دیگه همچین اتفاقی نمیفته، وگرنه همین الان کسایی که آدرسشون لگسی باشه اینجوری میتونه بشه اتفاق قضیه. و سگویت یه آپشنه، یعنی اینجوری نیست که سگویت کلا حل کرده. کسی که سگویت باشن این مشکل دیگه اینجوری
آره.
واسه پیش نمیاد. آره
آره.
در رابطه با مورد دوم که گفتی که بذاریم انقدر چیز نکنیم پیشرفت اتفاق بیفته و اینا، ببین اینا همش توی کامیونیتی حرفه. ببین من اگر به یه پروژه اعتقاد دارم، فکر میکنم این پروژه قویه، خب میرم توی کامیونیتیش و شروع میکنم فعالیت کردن. خب حرف توی پرهام منو از ادامه فعالیت توی اونجا منصرف نمیکنه. خب ببین پروژه موفق خب توی اینستاگرام و توی توییتر که شکل نمیگیره. که پروژه موفق، اینکه پروژه موفق میشود یا نمیشود، داره توی گیت هابش، توی ردیتش، توی فروما شکل میگیره. من اگر اعتقاد دارم که آره، من اگر اعتقاد دارم یه پروژه ایکسی هست که بهتر از بیت کوین، حتی فرض کنیم، فرض محال که محاله، ولی حالا عرضم به حضورت که فرض کنیم که یه پروژه ایکسی هست بهتر از بیت کوینه، من توی توییتر که نمیتونم باش کاری بکنم، توی اینستاگرام که نمیتونم باش کاری کنم، یا اگه مثلا بیام توی ایران، مثلا توی کامیونیتی ایران بگم که اتفاقی نمیفته. من اگر اعتقاد دارم این پروژه خوبه، میرم توی کامیونیتی شروع کنم فعالیت کردن و کمک میکنم به پیشرفت پروژه. خب و پروژه پیشرفت میکنه. حالا اگر پیشرفتم نکرد، میگم اوکی من شاید اشتباه میکردم، شاید اونجا راه اشتباه رفتم یا هر چیزی. ولی ما یعنی میخوام بهت بگم که آقا با اینکه توی توییتر و اینستاگرام آدم ها میگن این پروژه خوبه اون پروژه بده، جلوی پیشرفت اون پروژه رو نمیگیرم. پیشرفت اون پروژه جای دیگه‌ای داره رقم میخوره در اصل.
نه نه ببین منظورم میدونی چی بود؟
دقیقاً درست داری میگی. نه حتی ایران آره. رو منظورم که تو کامیونیتی توییتر و اینستاگرام و اینا رقم نمیخوره. یه جای دیگه داره اتفاق میفته که اونجا تو اگه بری بگی این پروژه بده، من این پروژه به درد نمیخوره، میندازنت بیرون، چون اونجا فقط آدمایی هستن که اعتقاد دارن به اون پروژه میرن اونجا.
نه حرفتو کاملا متوجه هستم و حرفت هم درسته، ولی از این دید دیگه ای بهش نگاه بکنی ببین، خب آدمایی که تخصص دارن، بچه‌ای که بیت کوینرن، خب مسلما اطلاعاتشون هم واقعا خیلی خوبه و میتونن خیلی کمک بکنن به این پروژه ها. این چی میگم؟ یعنی نظارت بکنن، بگی آقا اینجاش خوبه، اینجاش بده، اینجاش فلانه، اینجاش بیزاره. این نظارته
زدی تو خواهد. قشنگ مشکل همه آلت کوینرها اینه که چرا بیت کوینرها نمیرن روی اون پروژه ها کار بکنن و فعالیت بکنن. مشکلشون دقیقا همینه و بیت کوینرها هیچ وقت این کارو نمیکنن. اینو زدی تو خواهد. آره.
البته اینم باز نظریه شخصیه ها، دقیقا اینا نظریه شخصیه، ولی خب نمیدونم، من یه مقدار فکر میکنم که جلوی پیشرفته رو تا یه حدی میگیره، یعنی تا یه حدی جلوی پیشرفته یه سری از پروژه ها رو میگیره. منم میگم که هنوز، منم مثل تو میگم آقا هنوز یوز کیس خوبی تعریف نشده. پروژه هایی داریم که نسبتاً دارن یه بالا پایینی میکنن، ولی یوز کیس ها خیلی یوز کیس های جالب و این که بگی دیگه واقعا الان مارکت کپ خوبی گرفتن و پروژه دیگه افتاده سر راه و خیلی خوب باشه هنوز نداریم. این یه چیز مسلمیه، ولی خب زمانی که اینترنت هم اومد نگاه کن ببین چقدر طول کشید تا بخوایم به یه جای استیبلی برسیم. و همون اصلا بابل حباب دات کام چی بود؟ دقیقاً اتفاقی بود که بومی بود که واسه آی سی او اتفاق افتاد دیگه.
درسته.
یعنی شباهت ها رو قشنگ بین این دوتا میتونی ببینی. ولی در کل من میگم فقط حرفم چیز بود دیگه، یعنی من هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارم، فقط حرف این بود که یه مقداری هم این سمت قضیه رو بچه‌ها سعی کنن ببینن، مخصوصا با خودت هم خیلی بحث داشتیم.
البته میگه این انتخاب فردیه
نسبتا، ولی آره دقیقاً
انتخاب فردیه. من انتخاب میکنم که نرم رو اون پروژه ها کار کنم، یکی دیگه انتخاب میکنه بره رو اون پروژه ها فعالیت بکنه. این انتخاب هاست و ما نمیتونیم به آدم ها بگیم آقا برو اون برم یه کاری بکن جلو پیش افتاد اونا رو نگیر. آه نمیخوام، دوست ندارم.
نه کاملا درسته. آره کاملا درسته.
من یه جا تو حرفام یه چیزی اشتباه گفتم اصلاح کنم. 28 مارچ 2013 قیمت بیتکوین 8600 دلار نبود، اشتباه گفتم اینو. بعد نوشته بودم اشتباه خوندم 86.18 سنت بوده که مارکت کپش شد 1 میلیارد دلار. توی تاریخ 5 ژانویه 2013 این برادران وینکلواس حدود 1.5 میلیون دلار روی صرافی بیت اینستنس سرمایه گذاری کردن که قبلتر گفتیم که چه بلایی سرش اومد و این باعث شد که قیمت بیت کوین تا 122.89 دلار بره و توی سپتامبر 2013 تیکر بیت کوین به این بلومبرگ اضافه شد، تیکر قیمت دهی بیت کوین، و اونجا بود که توی قیمت بیت کوین شد 778 دلار و در ادامش توی 25 نوامبر 2013 به 1200 دلار رسید. این سیر قیمتی و تاریخی بود. بعد از 1200 دلار ماونت گاکس که هک شد 620 دلار، بعد سیلک رود که بسته شد 105 دلار. این روند درستش این بود، اینو گفتم اصلاح کنم.
الان این عدد رقم ها رو که داری میگی مخصوصا از اون 32 سنت که شروع کردی فکر کنم قند تو دل کسی که دارن گوش میدن پادکست آب شد قشنگ. 32 سنت.
خیلی، یعنی اون موقع حتی اگر کسی از اون دوستان سیلک رود که مواد می‌خریده می‌فروخته بیتکویناشو نگه می‌داشت الان کلی پولدار شده بود.
آره ولی ببین همین رونده الان باعث شد که چجوری بهت بگم.
آره دیگه.
یه جمله هست که میگه که تو آیندت روی گذشته تاثیر داره.
بله.
این یه جوری شبیه همونه قضیه که همین اتفاقات باعث شد که الان تعداد هولدرهای بیتکوین زیاد بشه و از اون طرف میزان در واقع بیت کوینی که در گردشه آن چین کمتر بشه و از این طرف روی قیمت تاثیر بذاره، قیمت سعودی باشه همیشه. یعنی یکی از دلایلی که اتفاق افتاد همینه دیگه.
آره درست. این نکته هم برای حالا جز نکات پایانی اضافه کنم که 27 ژانویه 2014 وقتی چارلی شرم رو به اتهام پولشویی دستگیر کردن و انداختن زندان، 20 سال واسهش حبس بریدن که واقعا به نظرم ناعادلانه است و ایشون الان تحت نظر فکر کنم از این مچبنده هست میبندن به پا، جی پی اس داره و یه جاهای محدودی میتونه بره، فکر کنم اینجوری الان بیرونه ولی تحت نظارت دوران محکومیتشه دیگه. حالا چرا گفتم ناعادلانه است؟ برمیگرده به همون حرف خود چارلی شرم که اگر شما میرفتی از ATM دلار میگرفتی و به صورت فیزیکی این مواد مخدره رو خرید و فروش میکردی، کسی نمیاد یقه ATM رو بگیره یا یقه بانک رو بگیره بگه تو کمک کردی به خرید و فروش مواد مخدر. ولی خب الان چون بیت کوینه دارن میگن که تو کمک کردی به خرید و فروش مواد مخدر، چرا نرفتید یقه ATM رو بگیرید یا چرا نرفتید یقه اون بانکی که ازش پول دریافت شده واسه خرید و فروش بگیرید؟ این هم خیلی نکته درستیه که چارلی شرم گفت. یزدان خوابی یا هنوز با مایی؟ میخواییم خداحافظی کنیم. اگه بیداری داری فیلم بازی میکنی میکروفون تو آن کن.
بدون خداحافظ.
خب ما شوخی کردیم، نمیخواستیم خدافظی کنیم، میخواستیم از یزدان خواهش کنیم که یه چیزی توضیح بده برامون.
خب یزدان ترانزکشن مالیبیلیتی رو یه خورده بهتر توضیح بده، من فکر میکنم بد توضیح دادم.
بابا ببین واقعا توضیحش سخته، یعنی من خودم کلی با کاوه صحبت کردم تا در نهایت فهمیدم که نمیفهمم چی شد قصه تهش.
حالا اینه که من گفتم به نظرت خوب بود، یعنی با زبون ساده ای گفتم یا نامفهوم بود؟
ببین اصل قصه اینه که یه تغییری تو ترانزکشن رخ میده که این تغییر انو دستکاری نیست، انو جابجاییه.
خب درسته
که باعث میشه ترانزکشن آیدی تغییر کنه. وقتی ترانزکشن آیدی ده، ببین شما توی هیچ چیز ترانزکشن نمیتونی دست ببری. خب
درسته،
تا جایی که حالا باز من شاید دارم اشتباه میگم و تا جایی که من فهمیدم، الا این که حتی از حتی از اون موقع به بعد این مشکل هم رفت شده، الا اینکه میتونستن جایی یه سری چیزا رو توی ساختار ترانزکشن جابجا کنن. یعنی مثلا آدرس مبدا یا مقصد دستکاری نمیشه کرد یا ولیو رو نمیشه دستکاری کرد، ولی مثلا فرض کن جای امضا رو توی فرمت ترانزکشن اینا جابجا میکردن. این جابجایی تراکنش رو غیر معتبر نمی‌کنه.
البته جاشو ندیگه، خود امضا رو. این خود امضا اگر من اگر عددش بود 1000 نمیتونستن عددش رو بکنن 999، چون اصلا امضا آن ولید میشد و دیگه اصلا نمیتونستی تو شبکه اون بیت کوین رو، یعنی اون تراکنش رو منتشر کنی و اون بیت کوین جابجا شه. بعد 1000 رو اینجوری می‌کنی، می‌رسی مثلا 1000 به علاوه 5 به منهای 5 یه تغییر میدادی که ولیو رو تغییر نده.
چیزی که من با حالا کاوه صحبت کردم و چیزی که خودم خوندم، بحث جابجا کردن یادم نیست یه چیزی توی ترانزکشن بود. خب حالا میخوای چه میدونم برای یه موقع این وسط مسطا یه دوباره چیزی بذاریم من اینو کامل توضیح بدم، ولی در نهایت
نمیخوام خیلی بهش بپردازیم چون خیلی تخصصی میشه، فقط با زبون ساده گفتیم که خیلی خلاصه و جمع جور بگیم داستان چی بوده.
آقا زبان ساده اگه میخوایم بگیم همون چیزی که گفتی به نظرم خیلی اوکیه ها. ببین 10 مساوی 10، این یه چیز همیشگی، 10 عدد 10 مساوی عدد 10. حالا عدد 10 چپ معامله رو همون چیزی که خب افشین گفت دیگه، عدد سمت چپ معامله رو بنویس 10 به علاوه 5 منهای 5، بازم میشه 10 مساوی 10.
آره من اوکیم. من بحثی ندارم، به خاطر همینم راهکار این بود که آقا این امضای جدا بشه، که البته شما گفتی که تو سگبیت اینو حل کردن، سگبیت انگار ناخودآگاه این مسئله رو حل کرد، یعنی هدفش حل این مسئله نبود ولی به عنوان یکی از مزایای جانبی این مسئله رو هم حل کرد.
سگبیت هدفش همون کم کردن حجم و چیز بود دیگه، سایز بود دیگه.
آره کم کردن، این که بتونه چیز افیشنسی شبکه رو افزایش بده، یعنی مثلا ترانزکت تی پی اس شبکه رو بالا ببره. برای همین اومد گفتش که آقا یه بخشی مثل ساین رو جدا کنیم که جدا کردنه باعث شد که این تغییر شکلی تراکنش هم درست شه.
آره درست.
یعنی باز من حالا دقیقا میگم خاطرم نیستش، ولی بس همین تغییر شکل دهی بوده ها. یعنی معادل این کلمه ای که شما استفاده میکنی که تلفظش هم خیلی سخته میشه تغییر شکلی. یعنی فکر یه کاری میشد که در نهایت با اینکه تراکنش همون بود ولی انگار یه تراکنش دیگه ای بود.
آره حالا باز یه خورده بازتر بخوایم توضیح بدیم میشه چیز دیگه، اون خم بیضوی حالا دوستان سرچ بکنن ببیننش، یه خمیه که حالت فرض کنید یو انگلیسیه به سمت یعنی اون دهنش به سمت راست باشه، یه همچین چیزیه تقریبا. یه نقطه اون وسط اگه بگیری هم به اون خط بالای نمودار میخوره و هم به اون خط پایین نمودار میخوره. ترانزکشن مانیویتی یه همچین چیزی بود که دوتا چیزو ولید میکرد، ولی آره حالا اینم که من گفتم فکر میکنم اشتباه کردم، گفتم باید نباید میگفتم مثلا، چون دوباره میره توی فاز تخصصی. مرسی از همه دوستان.
این توضیحی که در مورد خیلی بیزوی دادی واقعا مسئله رو شفاف کردم.
آره میگم نباید میگفتم، اشتباه کردم اصلا گفتم.
آقا ما قرار نبود
اشتباه چرا میکنی؟
آقا افشین خان قرار نبود من یه فایلی رو به شما میدم جلو جمع دارم میام، شما این زحمت رو بکشی یه صفحه بالا بیاری این فایل رو بریزی توش.
چرا اتفاقا یکی از شنونده ها شنیده بود اون قسمت رو، همونی که ترجمه کرده بود سری پیش و گفتش که من که ما گفتیم که ترجمهش یه مقدار یعنی سلیس و روون نبود، به مسیج داد گفتش که آقا میتونیم بیایم چیز کنیم با رو همین ترجمه بشینیم ادغامش کنیم درستشون کنیم.
به من معرفیش کن.
آره این پیشنهاد مطرح شد که حالا لینکش وصلش میکنم بهت که اوکیش کنیم. مزیه رو
پیشنهاد چی بوده؟
خدا حافظ
شده
پیشنهاد؟ سال نو تو مبارک.
آقا پیشنهاد چی بوده؟
هیچی چیز خاصی نبود.
راحت باشم من چیز نیست خبر
نامپروفیت
چیه بابا؟ نامپروفیت من نامپروفیت نمی کنم کار.
عرضم به حضورتون که سال نو تو مبارک، ایشالله که سال خوبی داشته باشید. ما 3-4 ماه دیگه با فصل دوم برمی گردیم، در طی این 3-4 ماه شما رو تنها نمیذاریم، ویدیوهای آموزشی از ماینینگ و والت و اکسچنج و دیفای و NFT و اینجور مسائل داریم که توی اینستاگرام و یوتیوب و آپارات منتشرشون میکنیم. مرسی از همه دوستان.
پیجه خودمون هم میتونن ببینن دیگه.
آره تو پیجه خودمون هم میذاریمش. اگر نکته ای نیست که خدافزی کنیم.
سایتمون هم ایشالله با همت
سایت هم ایشالله راه اندازی میکنیم. و یک چند تا از دوستان سراغ دونیشن رو گرفته بودن، انشالله یه والت دونیشن هم راه اندازی میکنیم که هر کی از دوستان لست داشت و خواست دونیشن بکنه به ما اون کار هم بتونه انجام بده.
آقا شب و روز خوبی داشته باشید، سال نو رو پیشا پیش تبریک میگم، حتی موقعی که داریم میشنوید دیگه پیشا پیش نیست، سال نو بده
پسا پیش،
انشالله که بازماندگان سال 99 اتفاقی براشون نیفته و خدا همراهمون باشه تا موقعی که واکسن پیدا شه بعدش دیگه بلم کرد ما دیگه کاری باهاش نداریم.
مرسی از همراهی. حتی
واکسن که پیدا شده تا موقعی که برسه به دست ما
برسه. آره
ایشالا این 3-4 ماه آینده که قراره دیگه ضبط رو شروع بکنیم دیگه دوره هم باشیم،
واکسن فخری زاده رو قرار بزنیم.
سال نو همگی مبارک، دیگه تک تک خداحافظی کنیم دیگه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کاغذ رنگی بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نا بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ با اینا زمستون و سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم شادی شکستن قلک پول وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده دای کتاب با اینا زمست تونو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم فکر پاشو زدن یه دختر چادر سیاه شوق یه خیز بلند از روی بطه‌های نور برق کفش جفت شده تو گنجه ها با اینا زمست تونو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم عشق یک ستاره ساختن با دولک ترس ناتمون گذاشتن جریمه ها عید مدرسه بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب با اینا زمستون و سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم بوی باغچه بوی حوض عطر خوب نظری شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن توی جوی لاجوردی حوصه یه آب تنی با اینا زمست تو نو سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم با اینا زمستون و سر می کنم با اینا